با بهترین درودها و سلامها و خجسته باد نوروز پیروز و فصل سبزینگی بهار صحبتم رو با هموطنان عزیزم شروع میکنم. قبل از اینکه وارد نکات اصلی صحبتم بشم، علاقمندم که تکیه‌ای روی همین کلمه نوروز بکنم. کلمه ساده ایست، نوروز، روز نو، که همزمان هست با اولین روز بهار. در نیمکره شمالی اولین روز بهار، روز اول فروردین، آغاز فصل شکفتگی، آغاز فصل شکوفایی گلهاست، آغاز فصل رویشه. اول بهار یعنی که ما زمستان سرد با شبهای بلند تاریک و روزهای انجماد رو پشت سر گذاشتیم، روزهای سختی رو پشت سر گذاشتیم و حالا روبرومون گلها هست و شکوفه ها هست و چهچه بلبل ها و پرنده ها هست و روز نو در دست ماست که میریم روز نو را آغاز بکنیم. و نوروز به مفهوم از خواب بیدار شدن، کمر راست کردن، سختی ها رو پشت سر گذاشتن، لبخند زدن، فردا رو روشن دیدن و به فرداهای روشن لبخند زدن، کمر همت بستن و آستین بالا زدن برای هماهنگ شدن با تمام اجزای طبیعت که از این روز به بعد گاهی اوقات زودتر گاهی اوقات دیرتر شروع به رویش میکنه. روزی است که میبایستی با نه تنها به عنوان یک تعطیلی و یک عید طبق معمول، بلکه روزی است که باید با یه خورده با خودمون از این فکرا بکنیم، یه خورده خودمون رو به طبیعت نزدیکتر بکنیم، یه خورده روح طبیعت رو سعی کنیم در نبضهای ما بتپه. همچنان که طبیعت از انجماد میاد بیرون، ما هم از انجماد بیایم بیرون. همچنان که طبیعتی که شلاق سوز سرما رو خورده و حالا بلند میشه که لباس نو بپوشه، ما هم همتنمون هم روحمون رو با لباس نو، با اندیشه نو نو بکنیم و روز نو بسازیم و روزهای نو بسازیم. نوروز ما از راه دیگه ای هم برای ما ایرانی ها بسیار پرمعنیه. نوروز عیدیست که ما رو به دورترهای بسیار دور پیوند میزنه. نوروز عیدیست که ما رو به هزارهای طولانی در پشت سر نزدیک میکنه. روزیست که به یاد ما میاره که ما از پشت کوه نیمدیم. روزیست که به یاد ما میاره که ما تاریخ دیرینه پر افتخاری داریم. از معدود ملت هایی بودیم که در دورانی که به قول یکی از مورخین فرانسوی میگه که اروپایی ها در جنگل ها لخت زندگی میکردن و دنبال طعمه ای بودند که سد جو بکنن، ما در اون روزگاران درصد شهرنشینیمون بالا بود و این رسم و رسومات که امروز شاهد هستیم هزاران سال پیش بنا گذاشتیم. این هفت‌سینی که درست میکنیم که گفته میشه هفت‌شین بوده یا هفت تا چیز دیگه ای بوده، هفت به مفهوم کلمه ای که معمولا در فرهنگ ما و در اساطیر ما معنی بی انتهایی میده، هفت چیزی که میذاریم در سفره و کنارش میشینیم و به اونها احترام میذاریم که هر کدوم از اونها سمبل یک چیز، یک فکت با ارزش در زندگی ما، علامت رویش، علامت وفور فراوانی، علامت پیروزی، علامت شجاعت، علامت درخشانی، علامت نور، علامت جریان. وقتی که آب در سفره هفت سین میذاریم یعنی که به شفافیت ایمان داریم، یعنی که به جاری شدن ایمان داریم، یعنی که ما ایستا نیستیم. به خصوص اینها رو در پایان زمستان میکنیم، یعنی که از انجماد بیرون اومدیم و از ایستایی به در اومدیم و دینامیسمی که در ما جاری است ما رو به جلو میبره. و این سیره رو و این روش رو گذشتگان ما از هزاران سال پیش میدونستند و بهش عمل میکردند. یعنی اینکه هرگز ما در طولانی ترین شب زمستان امید به دوباره روییدن را از دست نمیدادیم. معمولا زمستان رو، زمستان صدر رو، زمستان با شبهای سیاه درازش رو با ستم قرینه میکنیم در ادبیات ما. زمستان معمولا همتراز ستم میاد، یعنی همیشه میدونستیم که اگر ستمی بر ما روا داشته میشه به سر میاد، سپیده خواهد زد، یخهای ستم آب خواهد شد و گلهای امید خواهد روید و گلهای روزهای زیبا شکوفا خواهد شد. این سنت دیرینه به ما یاد میده، همچنان که نسل‌های گذشته در هزاران سال گذشته کردن، به ما یاد میده که اگر چه فشار بر دوش ماست، اگرچه زمستان سختی رو گذروندیم و یا میگذرونیم، اما بهاری هست و روز نوی هست و نوروزی هست و باید برای رسیدن به اون تلاش بکنیم و وقتی که رسیدیم پاس بدریم، وقتی که به نوروز رسیدیمون رو گرامی بدریم و شکوفایی رو احترام بکنیم و در برابر شکفتن و رویش به احترام بلند شیم و بخوایم که رویش در رگهای ما هم جاری بشه. من معمولا وقتی که به مثل حالا به روزهای پایانی سال، به روزهای آخر اسفند میرسم و به طرف آغاز سال جدید حرکت میکنم، معمولا نگاهی به سالی که در شرف تمام شدن هست میکنم، کارنامه این سال رو بررسی میکنم. حالا میخوام همین کار رو با شما عزیزان با هم بکنیم. در سالی که گذشت، اول از ایران خودمون شروع میکنم. در سالی که گذشت ایران با تأسف بسیار باید بگم که روزهای خوشی نداشت. دولت جدید که در اگر در سال گذشته چنین وقتی میخواستیم راجع به عملکرد و کارنامه دولت جدید حرف بزنیم، شاید زود بود که 7-8 ماهی بیشتر از به مستر به قدرت به اصطلاح مستر حکومت شدن و بر مسند قدرت نشستن بیشتر نگذشته بود. ولی حالا نزدیک بیش از یک سال و نیمه از به قدرت رسیدن دولت جدید میگذره و صد البته حق داریم و درسته که نتیجه کارهایی که در این مدت کردن رو ببینیم و بسنجیم و ببینیم که مؤلفه حرکت که دولت برای مملکت ما نشون میده به کجا داره حرکت میکنه و در این مدت چه کرده. یادمون هست که در دوران تبلیغات انتخاباتی که در سال گذشته انجام شد، شعار این که قرار بود نفت بر سر سفره ایرانی ها بیاد، عدالت اجتماعی در ایران پیاده بشه، مافیای نفتی و اقتصادی دستشون از بیت المال و از منافع ملی کوتاه بشه، فاصله طبقاتی کاهش پیدا بکنه. اما حالا وقتی که نگاه میکنیم و چرکه میندازیم، میبینیم که و فقط هیچ کدوم از اونها نشده، بلکه هر کدوم از این وعده‌ها به نوعی نقطه مقابلش خودش رو نشون داده. تورم بالا رفت، حتی تورم 20% به قول کارشناسان اقتصادی ایران برای سال آینده پیش‌بینی شده. مافیای نفتی اقتصادی نه فقط دستشون کوتاه نشد، بلکه بیشتر و بیشتر در چپو کردن، چپاول کردن و وارد کردن اموال سهیم شدند. هر کسی به نسبت فاصله‌ای که با مراکز و اهرم‌های قدرت داشت، سهمی از این سفره گسترده 50-60 میلیارد دلاری برای خودش اختصاص داد. با توجه به اینکه واردات معمولا در انحصار چند شخص و چند گروه بیشتر نیست و همین دلیل میدونیم که در سال گذشته واردات به طور شگفت‌انگیزی نسبت به سالهای گذشته به شدت بالا رفت. نقدینگی با رشد نقدینگی در حدود 50% بود که همه اینها با هر دو تا چهارتایی نشون دهنده وخامت وضع اقتصادی است. نفت سر سفره‌های مردم نیامد، بلکه وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیشتر و بیشتر شد. واردات هنگفت وحشتناک بیشتر از صادرات و بیشتر از درآمد ملی بوده و ظاهراً به قصد راضی کردن کوتاه مدت پاره از قشرهایی از مردم بوده و نتیجه معکوس داد و تورم رو بالا برد و وابستگی به نفت رو بیشتر کرد. وقتی که سفرهای احمدی نژاد رو من در استانها دنبال میکنم، وعده هایی که داده و بذل بخشش های بی حسابی که از نظر همه برنامه ریزان و اقتصاددانان مضر و خطرناک بوده داده، نگاه میکنم یاد کاری که هایل سلاسی امپراتور در گذشته حبشه یا اتیوپی امروز میکرد. مرسوم بود وقتی که به دیدن روستایی و شهری میرفت، آدمای دور اطرافش داشت که اونها کیسه هایی در دستشون بود که پر از سکه بود. این سکه ها رو هم به هر جا که میرسید در چند نفری که کف میزدن بین اونها تقسیم میکرد و پرتاب میکرد و اونها هم به عنوان رحمت امپراتور ظاهرن اون رو میگرفتن. حالا همین حکایت در رابطه با این سفرها انجام میگیره بی آن که به اثرات وخیم و وحشتناک اون وعده ها و این بذل بخشش ها اندیشیده شده باشه. طبیعتا مردم به شدت بالغ مملکت ما میدونن که یا دادن ماهیگیری صدها مرتبه از دادن ماهی با ارزشتره. بیگمان همه میدونن که اگر ما میمدیم سرمایه گذاری های بنیانی و اساسی در مملکت میکردیم که وابستگی اقتصاد را از نفت کم و کمتر بکنیم، همون روندی که در 7-8 ساله گذشته آغاز شده بود گرچه به شدت کند بود، ولی همون روند رو با گام های تندتر و حساب شده تری پیش می بردیم، برعکس همه اون حرکات به شکل ناتمام باقی ماند و اقتصاد هر روزه، اقتصادی که فقط روز به روز باید روش حساب بکنیم، راه افتاد و طبیعتاً مفاسد بسیاری رو بالا آورد. در خبرها می خوندم که ابوظبی شیخ نشین کوچکی در جنوب کشور ما در خلیج فارس که معمولا هرگز قابل قیاس حتی با یکی از استانها ایران نبود، که تنها درآمدشون برای دهه های بسیار زیاد تنها و تنها از نفت بود و حالا در اونجا بزرگترین پروژه برای درست کردن انرژی جایگزین از هیدروژن، از آفتاب و از باد در حال اجراست. کشور دبی میدونیم که وابستگیش رو به نفت از 100% به زیر 9% رسونده و یک کشور بندانگشتی، شهر کشور کوچک، اقتصادش با کشور 70 میلیونی ایران شونه به شونه حرکت میکنه. با تمام پتانسیل های به شدت بالایی که در مملکت ما وجود داره، با تجربیات بسیار کهنسالی که ما ایرانی ها داریم، با توجه به این که ما ملتی هستیم که دهه های بسیاری است که به بلوغ کامل رسیدیم و در منطقه از بالغترین ملت ها حساب میشیم، بیگمان میتونستیم حرکتی انجام بدیم که پیشتاز تمام منطقه باشیم. همچنان که در پهنه‌های دیگه همینطور بودیم، در این پهنه هم میتونستیم پیشتاز باشیم و الگو باشیم و اقتصادمون را از وابستگی این چنین مخرب به نفتی که به خاطر فقدان سرمایه گذاری و به خاطر اشکالات تکنولوژیکی بسیاری از شاه‌ها بدون استفاده کامل رها میشه و اگر به این روند ادامه داده بشه و سالهای نه چندان بلندی ما فاقد نفت خواهیم شد و وابستگیمون رو به نفت میبایستی کم میکردیم. فراموش نکنیم که در این روزها شاهد این هستیم که مصرف انرژی در داخل ایران به شدت با گام‌های بلندتر از بسیاری از کشورهای دیگه افزایش پیدا میکنه و خوراک داخلی خودش نیازمند انرژی قابل توجهی است و طبیعتاً وای به حال ایران خواهد بود اگر با این روند حرکت بکنیم و به روزگاری برسیم که ما نتونیم حداقل همون انرژی مورد نیاز داخلیمون رو فراهم بکنیم. اون چی که در صحنه مدیریت کشور جاری است به طور باور نکردنی خارج از هر قاعده، هر دوراندیشی و هر محاسبه بر مبنای منافع ملی است. مدیریت امروز ایران انگاری که در کهف زمان خوابیده بوده و بعد از 27 سال از خواب بیدار شده و همون سکه های روزهای اول انقلاب رو میخواد خرج بکنه. یادم از اون زمانی که اشخاصی مثل بهزاد نبوی میگفتن که باید تضادمان رو با امپریالیزم آمریکا باید به نقطه غیر قابل بازگشت برسانیم که در اون صورت پیروزی حتمی با ماست. حالا همون اشخاص از طلایه‌داران حرکت اصلاح طلبی و مذاکره و روش‌های مسالمت‌آمیز با جهان خارج هستند. ولی حالا دولت جدید فعلا بر همون طبل 27-28 سال قبل میکوبه و همون شعارها رو میده که اون زمانها داده میشد. به لحاظ سیاسی شاهد بودیم که در سالی که گذشت خفقان بیشتر شد. روزنامه ها از باقی مانده اونهایی که در سالهای پیشین در و تختشون رو به هم زده بودن و بسته شده بود از بقایای اونها بیش از 20 نشریه استاد از سال در شرف پایان توقیف شد. به لحاظ ناشران سال بسیار وحشتناکی رو گذروندند. از لحاظ صنعت سینما و تئاتر و موسیقی و هر کار هنری دیگه شرایط ناهمواری بر ایران جاری بود. وزیر ارشاد ادعا کرد که میخوام که تئاتر و هنر با قرآن و مسجد پیوند بخوره. یادم میاد که ما در سالهای گذشته در سیستم دادگاه های فرمایشی نمایشی که متهمین میمدن اعتراف بر علیه خودش رو میکردن از نسخه استالین پیروی کردیم. حالا این همین کار رو در رابطه با فرهنگ میکنیم. یادمون هست اونهایی که در شخصا خاطره دارن یا خوندن میدونن که در دوران استالین در شوروی همه چیز بنابر دستورات حزب کمونیست باید انجام می‌گرفت. هنرمندان، دانشمندان، محققان، شاعران، فیلمسازان، موسیقیدانان همه و همه می‌بایستی هنرشون و اندیشه‌شون رو با دستوراتی که از حزب صادر می‌شد تطبیق می‌دادند. همه چیز بر این روال انجام می‌گرفت. حتی جغرافیا و چاپ نقشه‌های جغرافی هم از گزند فرمایشات حزب کمونیست در امان نمونده بود. این بعد از فروپاشی شوروی بود که معلوم شد که نقشه های جغرافی که در اون زمان چاپ شده بود پاری از نقاطی رو که تصور می کردن که اهمیت استراتژیک داره از صفحه جغرافیا پاک کرده بودن. حالا ما قرار شده که با تزریق ایدئولوژی و مکتب به هنر نوینی بسازیم. همچنان که توضیح دادم مثل این که ما هرگز در این دنیا نیستیم. هنر، کتاب، فیلم، موسیقی، روزنامه‌نگاری اگر در فضای آزاد و با انتخاب آزاد فرد انجام نگیره، از هر جایی که دستور گرفته باشه تنها اندیشه به دستوری است و تشویزی ارزش نداره. در سالی که گذشت در آخرین روزها شاهد بودیم که معلمین که تنها به دنبال خواسته های بسیار طبیعی و انسانی شغلی و صنفی خودشون بودن و با محترمانه ترین روش اعتراضشون رو مطرح کرده بودن مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفتند و تعداد 50-60 نفری دستگیر شدند و بعد گرچه بعضی ها آزاد شدند اما این شب عیدی تعدادی از اونها در زندانند. امیدوارم وقتی که این صحبت ها بیان میشه تا چند روز آینده همه اونها از زندان بیرون اومده باشند. معلمین که یکی از شریفترین رشته های مملکت ماست، یادمون نره که ما مشرق زمینی ها برای معلم احترام خاصی قائلیم و ما در ایران معلم رو همیشه آموزگار رو یک مقام تقریبا مقدس میدونیم. حالا این شغل بسیار مقدس رو این چنین برخورد کردن به گمان من از حیطه اندیشه هر انسان که به منافع ملی و حقوق انسانی پایبنده به دوره. جلوتر از اون به دلیل به خاطر تظاهرات زنان در سالگرد روز 8 مارس روز جهانی زن شاهد بودیم که برخورد بسیار خشنی با اونها شد مثل سال گذشته. زنان ما که تنها از طریق روی زمین نشستن، نه شیشه بانک ها رو شکستن، نه اتوبوس آتش زدن و نه درگیری با پلیس، بلکه تنها و تنها از با معصومانه ترین و مسالمت آمیزترین روش از طریق روی زمین نشستن خواسته های به حق خودشون رو که همیشه گذشته زیر پا مونده رو مطرح کرده بودند، اونها هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، تعدادی دستگیر شدن و همین الان که با هم حرف میزنیم دو تا از زنان نامدار و مبارز که هر کدوم سهم بسیار بزرگی در مرهم نهادن زخمهای عمیق ملتمون به ویژه زنان ستم دیده ایفا کردن در زندانند. فراموش نکنیم شادی صدر در سال 2005 برنده شجاع‌ترین ژورنالیست اون سال شد و جایزه جهانی شجاع‌ترین ژورنالیست رو گرفت. کارهایی که محبوبه عباس خلیزاده انجام داده یکی دوتا نیست و در حدی است که ما این بزرگان رو باید روی سرمون بذاریم و بیشترین تکریم رو بر اونها و اونهای دیگرانی که همراه اونها بودن داشته باشیم. وقتی که از زنان حرف میزنیم اینها مادران ما، زنان ما، خواهران ما و دختران ما هستند. اینها از ستاره سیاره دیگری نیامدند، از کشور دیگری نیامدند. همین ها هستند که ما رو میزان، همین ها هستند که زندگی ما رو هموار میکنند، همین ها هستند که ما رو میپرورونند. و شگفت ها که ما در جهانی که در دورترین نقاط در عقب مونده ترین کشورها حقوق برابر زن و مرد به رسمیت شناخته شده، در کشوری که ادعا میکنیم که انقلاب کردیم، در کشوری که ادعا میکنیم که اساس حرکات ما بر مبنای عدالت، در این کشور همچنان در روی همون پاشنه میچرخه و همچنان زن جنس دومه و همچنان مرد به شکل سالار هرچی که میخواد انجام میده و دستور میده. حتی لباس پوشیدن، نحوه زندگی کردن زن رو نیمی از جامعه که مرد باشه تعیین میکنه و محور فقط و فقط مرد و خود این جماعت مرد سالاره. در این رابطه علاقمندم که این تذکر رو بدم که نه فقط تمامیت خواهم بلکه حتی اونهایی که ادعای اصلاح طلبی میکنن ادعای مبارزه برای دموکراسی میکنن و سابقه مبارزه هم دارند اما به این مهم نمیپردازند، باید مواظب خودشون باشند، نه اینکه فکر کنن که کسی متوجه نمیشه. بیگمان همه آگاه هم و میدانند. هیچ تردیدی نیست که مبارزه‌ای که زنان ایران در این سالهای اخیر پی گرفتن و به دنبال اون هستن، با وجود تهدیدها و حصرها و فشارها و محرومیتها و زجرهایی که میکشند همچنان به اون ادامه میدن، یکی از پرشکوه‌ترین مبارزاتی است که اگر کسی، هر زن و مردی، هر مردی حتی اندکی به ارزش‌های انسانی احترام میذاره، باید به احترام این مبارزان به پا خیزه و باید بیشترین تلاش و هر چه در توان داره برای پیروزی زنان به کار ببره. در سالی که گذشت دانشجویان بیشتری از درس خوندن محروم شدند. وبلاگ نویس‌ها زیر فشارهای بیشتر قرار گرفتند. سایت‌های بیشتری فیلتر شد. سرعت اینترنت کمتر شد. در کشوری که خودش سازنده کابل‌های فیبر نوری، به جای اینکه هر خونه‌ای مثل لوله کشی که وارد هر خونه میشه آب رو وارد هر خونه میکنه، به جای اینکه کابل فیبر نوری وارد هر خونه ای بشه، هر ساختمانی، و اجازه بده که در این دنیایی که اطلاعات و آگاهی رول اساسی رو در پیشرفت ملت ها بازی میکنه، همه دسترسی به اطلاعات آزاد داشته باشن، برعکس سرعت اینترنت رو کم میکنن، وبلاگ ها رو میبندند، سایت ها رو فیلتر میکنند. با توجه به این که میدونی روزنامه ها اگر هم توقیف نشدند، از ترس این که مبادا به سرنوشت توقیف شده ها دوچارشن، ناگزیر هستند به قول معروف تیله رو پایین بکشند، کم بگن، کم بنویسند، یا چشماشون رو هم بذارن و نگن و ننویسند که روزگار بگذره. بیگمان این در خور ملت ایران نیست، ملتی که 150 سال برای آزادی مبارزه کرده، ملتی که اگر در سالهای ماهای اولیه بعد از انقلاب به دلیل التهاب ناشی از رهایی از 2500 سال ستم مقداری شتاب آلودگی نشون داد، ذوق زدگی نشون داد و گاهی شرارتهایی به دلیل ذوق زدگی به وجود آمد، امروز بعد از 27 سال بالغتر از اون و عاقل‌تر از اونه که با این ملت سیاست و استراتژی شبان رمه‌ای اجرا بشه، عاقل‌تر و بالغتر از اونه که نیازمند به قیم داشته باشه. برحال سالی که گذشت سال نچندان خوبی بود. سال 85 که در شرف پایان هست رو به زعم من میبایستی به نام سال احمدی نژاد اسکوزاری بکنیم. گرچه مجله تایم بحث بود که هر سال که عکس یه نفر رو به عنوان شخص سال، مرد سال یا زن سال معمولا چاپ میکنه، تصمیم داشت که عکس احمدی نژاد رو چاپ بکنه، ولی به دلیل فشارهای زیادی که وارد شد از چاپ اون منصرف شد. به گمان من حتی بدون اینکه عکس ایشون در روی جلد مجله تان چاپ شده باشه، سال احمدی نژاد بود و حتی در بیرون از ایران احمدی نژاد مطرح ترین و معروف ترین چهره سیاسی جهان شد. تذکر این نکته رو ضروری میدونم. پیش از این خاتمی که 8 سال رئیس جمهور بود، با عنایت به این که بزرگترین خطا در فرصت سوزی های به شدت دورانساز مرتکب شد، در این حال به خاطر این که همیشه دکلمه های خوبی میکرد، کلمات زیبایی رو بلد بود که به زبون بیاره و حرفی برای گفتن داشت، به خصوص در پهنه جهانی، به خصوص در صحنه های بین المللی، وقتی که صحبت از گفتگوی تمدن ها میکرد، وقتی که صحبت از برابری انسان ها میکرد، گرچه هرگز نتونست موفق نشد جربزه این رو که در داخل مملکتش گفتگویی رو برقرار بکنه، ولی در این حال پیرایی و جاذبه گفتارش در جهان احترام برانگیز بود که اگر چهره همیشه خندانش رو هم به اون اضافه بکنیم. و به همین دلیل بسیار در رسانه‌های بین المللی مطرح می‌شد. اما در این مدت کوتاه یک سال نیم چهره احمدی نژاد بسیار بیشتر از خاتمی خندان مطرح بوده و مطرح هست. هر جا که در رسانه‌های به خصوص غربی قصد ترسوندن کسی و کسانی و ملتی رو دارن، عکس‌های احمدی نژاد رو به خصوص اون چند عکسی که با مشتای گره کرده و چهره پر از خشونت و خشم به روبرو نگاه میکنه رو سرلوحه کردن و چاپ کردن. کمتر روزی هست که مطلبی درباره اون گفته نشه، کمتر روزی هست که درباره اون گزارشی و نکته‌ای در رسانه‌های تصویری، رسانه‌های گفتاری، رسانه‌های چاپی و رسانه‌های الکترونیکی به میون نیاد. همین هفته پیش بود که کنفرانس سالانه ایپک در نیویورک برگزار شد. ایپک سازمانی است که به مفهوم اسرائیل امریکن پابلیک ریلیشن کمیتی که به کار همکاری بین اسرائیل و آمریکا می‌پردازه و به قول به زعم ناظران و تحلیلگران سیاسی و حتی ادعای خودشون تمام کنگره آمریکا در ید قدرت اونهاست، بزرگترین لابیست جهان هستند که بیشترین پول و بیشترین امکان سیاسی رو دارن، که دقیقاً میتونن نقشه تر رول بسیار تعیین کننده در سیاست گذاری های هر دولتی رو بازی بکنن و قدرتشون از مرزهای آمریکا فراتر میره. اونها در هفته گذشته در نیویورک کنفرانس چند روزه برگزار کردن، در حالی که در بیرون از محل کنفرانس گروه های مسلمان فلسطینی و عرب بر علیه اونها تظاهرات میکردن و اشغال سرزمین های عربی توسط اسرائیل رو محکوم میکردن. از معاون رئیس جمهور آمریکا تا وزیر خارجه و بسیاری از سناتورها و اهل سیاست آمریکا در ردیف سخنرانان ایستاده بودند که خودی در اونجا نشون بدن و با اونها اظهار همدردی بکنن. نکته‌ای که بسیار جالب بود این بود که در اونجا مطرح‌ترین اسم احمدی نژاد بود و هر جا که صحبت از این است که میبایستی اسرائیل کوتاه بیاد، میبایستی اسرائیل از حق‌کشی پرهیز بکنه، میبایستی سازمان ملل و شورای امنیت عادلانه تر نسبت به مسئله اسرائیل برخورد بکنه، هر جا که این مسائل پیش میاد تهدید معروف احمدی نژاد که قرار شده بود که اسرائیل از صفحه جغرافیا محو بشه رو تکرار میکنن و برگزاری کنفرانس هولوکاست رو بارها و بارها هزارها بار به زبون میارن و به رخ میکشن. گرچه بعضی ها به جز احمدی نژاد سعی کردن توضیح بدن که منظور ایشون نه حذف فیزیکی اون واقعیت، بلکه به اون مثل شوروی که به دلیل فروپاشی از بین رفت اسرائیل هم از بین خواهد رفت، اما این هیچ کمکی برای اونهایی که به شدت تشنه شنیدن چنین مطلبی بودند نکرد. به عبارت دیگه میتونم بگم که کمکی که احمدی نژاد در پیشبرد اهداف اسرائیل کرد بیگمان با میلیون ها دلار از طرف اسرائیل، ایپک و آمریکا شدنی نبود، که حتی نه تنها در آمریکا و کشورهای غربی، بلکه در آمریکای لاتین، در کشورهای آفریقایی، در کشورهای آسیایی هم با مطرح کردن این مسائل، با توجه به اینکه قدرت فکر سازی و سخن پراکنی جهان غرب حرف اول رو میزنه، همیشه و همه جا مطرح شد و احمدی نژاد به عنوان یک چهره تهدید کننده در سرتاسر جهان مطرح شد. البته از به زعم خودشون ملت ها دلشون برای ایران میتپه. ایشون اظهار کرد که دنیا داره احمدی نژادی میشه. یادمون هست که بعدا ایشون گفت که از ملت های دیگه از من میخوان که مشکلات اونها رو حل بکنم. البته با معیارهای سیاسی امروز باید ممکنه فقط لبخند بزنیم در مقابل اینها، ولی اثرات این نوع گفتارها در تصمیم گیری آنها اونهایی که فرضهای ویژه‌ای دارن بسیار مخربه. احمدی نژاد رو باید بجز این که سال 85 رو باید اسمش سال احمدی نژاد بذاریم، باید قهرمان اجماع سازی بذاریم. من هر وقت به احمدی نژاد فکر میکنم یاد ماندلا میفتم. نلسون ماندلا وقتی در 1990 از زندان 28 سالش بیرون اومد، با حرکاتی که انجام داد در اون چند ساله قبل از ریاست جمهوریش و بعد هم در دوران ریاست جمهوریش، کاری کرد که حتی دشمنان سابق به خودشون اجازه انتقاد از او رو ندند. یک اجماع جهانی برای حمایت از ماندلا و اهداف و آرمانهای ماندلا و آفریقای جنوبی به وجود آمد. نخیال کنیم که اون ماندلا به خاطر تمکین و کوتاه آمدن در مقابل قدرتمندان جهان این اجماع رو به دست آورد. تا یکی از سفرهاش که به آمریکا میکرد و سر راه در لیبی استاده بود که از قذافی به خاطر کمکهاش در دوران زندان بودنش تشکر بکنه، گروه‌های لابیست ایپکی و اسرائیلی انتقادات شدید از او کردند. ماندلا با وجودی که در سر راه اومدنش به لیبی رفته بود، به خاطر اینکه از این اعتراضات باخبر شد، در راه بازگشتش به آفریقای جنوبی دوباره راهش رو کج کرد و باز هم در لیبی توقف کرد و در مقابل دوربین‌های تلویزیون قذافی رو در آغوش گرفت و از او به خاطر کمک‌هاش در سالهای زندانی بودن از کنگره وحدت آفریقا سپاسگزاری کرد و مخصوصا تذکر داد که ما هرگز دوستانمون رو و اونهایی که به آرمانهای ما کمک کردن رو فراموش نمی کنیم. تنها رهبر جهان بود که در کنار رئیس جمهور آمریکا کلینتون ایستاد و در مقابل دوربینهای جهان از کلینتون و دولت آمریکا و استراتژیهای توسعه طلبانه آمریکا انتقاد کرد، اما با همه این حرفا همچنان به عنوان چهره محبوب جهان که همه رهبران افتخار می کردند و می کنند که یک عکس یادگاری با اون بگیرند باقی موند. احمدی نژاد ایران هم اجماعی درست کرد. ابتدا اروپایی هایی که با فاصله ای با آمریکا در رابطه با ایران فعال بودن، اونها رو با نهایت تلاش و با کمال قدرت و زیرکی به آمریکا نزدیک کرد. در نتیجه اجماعی بین اروپایی ها و آمریکایی ها به وجود آمد. در داخل آمریکا دموکرات ها و جمهوری خواهان، به خصوص نوکان های آمریکا، بیگمان همه می دونن که تفاوت های زیادی با هم داشتند. پیروزی دموکرات ها در انتخابات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نشون دهنده این واقعیت بود که نوکان ها عقب نشینی کردند و ناگزیر و عقب نشینی شدند. اما اگر در همه مسائل دیگر جهان با هم اختلاف دارند، به خصوص اگر در مسئله عراق به شدت رو در روی هم ایستادند، اما در رابطه با ایران در اجماع کامل هست. یادمون هست که کنفرانس کشورهای اسلامی از موضع ایران و حق طبیعی و مشروع ایران از استفاده از انرژی هسته‌ای دفاع کرده بود. اما اجلاس اسلام آباد نشون داد که نه فقط کشورهای عرب مثل عربستان و مصر و اردن، بلکه کشورهای مثل اندونزی و مالزی که از دنیای عرب دور هستند و در شرق ما قرار دارن و معمولا مواضع بسیار ملایم نسبت به ایران داشتن و به خصوص مالزی از زمان مهاتیر محمد مواضع به شدت مستقلانه در قبال آمریکا و دنیای غرب داشته، اونها هم در تهدید دونستن ایران همدل و همراه شدن همراه با ترکیه. و در حالی که ایران ادعا میکرد خواه احمدی نژاد مدعی است که هژمونی ایران رو در منطقه به خوبی تونسته جا بندازه، شاهد بودیم که در کنفرانس مکه بود که فلسطینی ها حماسی ها که به عنوان دردانه حکومت ایران از بیشترین کمک ها برخوردار بودند، تن به صلح و آشتی با الفتحی ها دادند. حتی همون جنگ 33 روزه لبنان که در اونجا مسئولین اسرائیل اعتراف کردند که از ماه‌های پیش از آن به تدارک اون جنگ مشغول بودند، و باز فراموش نکنیم که آمریکا در تمام این مدت نهایت کوشش رو شروع کرد و هر پیشنهاد رو نه برای محکوم کردن کشتار لبنانی ها توسط اسرائیل، بلکه به خاطر آتش بس اعلام کردن رو وتو کرد. به فراموش نکنیم این در کارنامه آمریکا خواهد موند که برای آتش بس کردن معمولا وقتی جنگی در میگیره همه در جهان سعی میکنن اولین کاری که میکنن آتش بس اعلام کنن، اما به خاطر اینکه فکر میکردن که حتما این جنگ با محو کامل نیروهای استقلال طلب و ضد اسرائیل در لبنان به پایان خواهد رسید، آمریکا جلوی قطعنامه آتش بس رو گرفت و اون رو وتو کرد. اما همین هم دست آخر باعث شد که شعارهایی که ایران داد و رفتارهایی که کرد، طرح هلال شیعی که عبدالله اردنی مطرح کرده بود جا بیفته و آمریکا موفق بشه به جنگ شیعه و سنی در عراق و جاهای دیگه دامن بزنه. و شاهد بودیم که همون حماسی ها که از بیشترین کمک ایران برخوردار بودند، اونها در اعدام صدام به جای کارکوبی کردند، عکسای او به دست شعار بر علیه ایران دادند و بر اون قهرمان عرب خودشون سوگواری کردند. این هم از نکات موفقیت استراتژی هژمونی خواهی ایران در منطقه. و اما نگاهی به خارج از ایران میکنیم. فراموش نکنیم که در سال گذشته، در سالی که در حال گذشتنه، به عبارت دیگه بهتر من این ارقام رو در چارچوب سال 2006 اعلام بکنم، در جهان به لحاظ اقتصادی رشد اقتصادی جهان که در سالهای پیشتر با روند 4.5% حرکت میکرد با یه مقدار افزایش ادامه پیدا کرد و پیشبینی میشه که در سالی که شروع شده، در سال 2007، این رشد مقداری بیشتر بشه. در این حال در کشورهایی که با اقتصادهای پیشرفته هستند، کشورهای غربی با معدل 2% رشد و اقتصادهای روبه رشد در حال توسعه با معدل 7% حرکت کردند. رشد ایران در سال گذشته 4.7 بوده، 4 نزدیک 5 بوده که در سال آینده پیش بینی میشه یه خود کمتر بشه، به 4.6% برسه. در سالی که گذشت فاصله دارا و ندار در جهان بیشتر و بیشتر شد. در آغاز قرن 19 فاصله کشورهای غنی و فقیر 1:6 بود. در آغاز قرن 20 این فاصله 1:16 شده بود و حالا تقریبا 1:40. معدل درآمد سرانه جهان ثروتمند کشورهای غربی بین 45 تا 48 هزار دلار برای هر نفر به گزارش نشریه اکونومیست، و در همین حال معدل کشورهای ندار بین 1000 تا 1200 دلاره. به این اعتبار تقریبا کشورهای ثروتمند 40 مرفه‌تر و راحت‌تر از کشورهای فقیر دارن زندگی میکنند. مثلا کشور کنگو که دارنده بزرگترین معدن الماسه با 800 دلار درآمد سرانه بالاخره به سالهای کشتار جمعی و نسل‌کشیش پایان گذاشت و انتخاباتی انجام دادن که به زعم ناظران بین‌المللی خوب بوده و رئیس جمهور جدیدی انتخاب شد که ظاهرا وعده دموکراسی و اصلاحات داده. گلوبالیزیشن یا جهانی شدن که قرار بود که همگام با پیشرفت تکنولوژی جهان رو تبدیل به یک دهکده بکنه که در این دهکده همه آدم ها کنار هم و نزدیک هم زندگی بکنند و آنچنان به هم نزدیک باشند که از خوب و بد همدیگه با خبر باشند و به درد دل همدیگه برسند و داشت و نداشتشون رو با هم سهیم باشند، اما در عمل درست برعکس عمل کرد. گلوبالیزیشن جهان رو تکنولوژی و گلوبالیزیشن جهان رو دهکده کوچکی کرد. انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات واقعیت غیر قابل کتمانه که امروز دیگه در دورترین در پیش کمتر پیشرفته ترین بخش جهان باز هم رادیویی، تلویزیون یا اینترنتی یا ساتلایتی وجود داره که بلافاصله از رویدادهای بقیه جهان همه باخبر میشند. در چنین شرایطی تفاوت غنی و فقیر به شدت زیاد و زیادتر شد. در نتیجه این کار این شد که اونهایی که نتونستند خودشون رو، ملت‌هایی که نتونستند خودشون رو همگام با این حرکت گلوبالایزد به جهان بکنند، ناگزیر شدند که به مغاک و به درون و به زره یا پوسته سنت‌های خودشون و یا قومیت‌های خودشون بخزند و برای خودشون یک لایه غیر قابل نفوذ بسازن که مبادا که از گزند این یعجوج معجوج گلوبالیزیشن در امان باشن. به همین دلیل این حرکت های قومگرایی که در گوشه و کنار جهان میبینیم و حرکت های بنیادگرایانه که از بودایی گرفته تا یهودی تا مسیحی تا مسلمان در گوشه و کنار جهان میبینیم همه در واکنش به این وضعیت هست. از طرف دیگه گلوبالیزیشن این اثر رو داشت که دار و ندار جهان رو به در معرض دید همگان قرار داد. معنیش این هست که اگر در گذشته های دور غربی ها که خودشون و اربابان جهان میدونند که در رأس اونها آمریکا میتونستند فرضاً در ویتنام 4 میلیون نفر رو بکشند و بعد ادعای دموکراسی خواهی و احترام به مکرمت انسانی بکنند، امروز دیگه این سکه ها به هیچ وجه خریدار نداره. جالب اینجاست که حتی نه فقط در سرتاسر جهان، اینی که دارم میگم بر مبنای افکار سنجیست که مؤسسات آمریکایی و اروپایی پیوسته انجام میدند، نه فقط در کشورهایی که در کشورهای مختلف جهان، بلکه کشورهایی که جزء اقمار و یا دست نشانده و دوستان نزدیک آمریکا حساب میشن، هم نامحبوبیت آمریکا و بیزاری ملت ها از آمریکا تا مرز 85-86% میرسه. در کشورهایی مثل عربستان، مصر، اردن و از طرف دیگه کشوری مثل ترکیه این رقم ها بسیار بالاست. این نشون دهنده این است که مردم ملت های مختلف جهان با چشمان باز عملکرد ها رو میبینن و تحت تاثیر شعارها قرار نمیگیرن. البته در بین روشنفکر جماعت ما ممکنه کسانی پیدا بشن که هنوز امپریالیسم آمریکا رو کت خدای عادل دهکده جهانی معرفی بکنن که صد تأثیر بر اونا که چنین میاندیشن، اما این کت خدا دقیقا با گرگ یکیست یا خودش گرگه و کسی کارنامه امپریالیزمی که در کارنامهش در صد و خورده سال گذشته به روایت کتاب سرنگونی اوبرترو که در سخنرانی صحبت گذشتن به اون اشاره کردم، در صد و چند سال گذشته در کارنامش بیش از ده ها کودتا و ده ها تجاوز به کشورهای مختلف جهان ثبت شده و یا ده ها سرکوبی حرکت های رهایی بخش و دموکراسی خواهی در کارنامش ثبت شده، بیگمان امروز نمیتونه کت خدای جایی و دهی یا دهکده‌ای باشه و ما یا باید به شدت سهل‌انگار و ساده‌انگار باشیم که چنین بیندیشیم و یا ریگی به کفش داشته باشیم. در لحاظ اقتصادی در سالهای گذشته عادت کرده بودیم که اقتصاد اول آمریکا بود و پشت سر آمریکا ژاپن میمد و بعد آلمان و بعد هم انگلیس فرانسه یا فرانسه انگلیس، ده تا اول جهان رو با ایتالیا و کانادا و بقیه می ساختند. اما حالا شرایط دگرگون شده. حالا در به لحاظ محاسبه مثلا قدرت خرید، بسکت سبد قدرت خرید، چین بعد از آمریکا دومین اقتصاده و پشت سرش هنده. هند و چین به قول یکی از نویسندگان آمریکایی چین ویا، چین و هند، و پشت سرش روسیه با قدم‌های بسیار تند به جلو حرکت می‌کنن و تولید ناخالص داخلیشون رو با ارقام دوش اضافه می‌کنن، به طوری که پیش‌بینی کردن که تا 2026 یعنی تقریبا 19 سال بعد ما 2026 الان 2007 19 سال بعد چین از آمریکا پیشی خواهد گرفت و هند هم پا به پای چین پشت سر چین داره میاد. البته مجموعه 25 عضو اتحادیه اروپا را اگر رو هم حساب بکنیم، امروز دوم بعد از آمریکا است یا گاهی شونه به شونه آمریکا حرکت میکنه، ولی چند ابرقدرت بالقوه در حال زایش هستند که روزگار نچندان دوری بالفعل خواهند شد و ژئوپلیتیک جهان و ژئواکونومیک جهان به شدت و با سرعت در حال تغییره و بعد از سالهای آینده تغییرات بسیاری رو شاهد خواهیم بود. در سالی که گذشت امپریالیسم آمریکا بزرگترین شکست ها رو تحمل کرد. اتفاقی که در عراق برای آمریکا و انگلیس روز شد، برای هم عراقی ها، هم همه منطقه و هم برای آمریکایی ها و انگلیسی ها درس بسیار بزرگی بود. همینطور که اشاره کردم، هم در همه بخش های جهان به لحاظ شعارهایی که تا به حال آمریکا میداد، شکست‌های بزرگ آمریکا در پیشبرد شعارهایی که می‌داد باعث شد که هرگز فنای گذشته رنگ نداشته باشه و این شعارهای عوام فریبانه مورد قبول هیچ کس قرار نگیره، و بن‌بستی که در عراق به وجود اومده درس بسیار بزرگی شد و فاجعه بسیار بزرگ، گرچه برای ملت عراق بیش از 600 هزار غیر نظامی کشته و میلیاردها و نسلها آینده میبایستی برای جبران این خرابی ها هزینه بشه، اما به هر حال برنده این تجاوز و اشغال هر کسی اگر بود آمریکا و انگلیس نبود. القاعده ها و گروه‌های تروریستی به شدت رشد پیدا کردند، به شدت گنده‌تر شدند، مجهزتر شدند. دیکتاتورهای منطقه که در آغاز حمله به عراق گفته می شد که اونها باید جلو پلاسشون رو جمع کنن، چون بعد از اینکه قرار بود عراقی ها فرش سرخ جلوی آمریکایی ها بگسترن و در اونجا دموکراسی برقرار شه، باید بقیه هم از اونجا عبرت می گرفتن. حالا یکی از پیروزهای این گیر کردن در باطلاق عراق هستن که جا خوش کردن و علال حساب به نگرانی بسیار کمتری دارن. اگر جنگ و اشغال عراق، لبنان، نشان داد که دورانی که تصور میشد که آمریکا قدرت مطلقه، فعال مایشاست، هر چی که دلش میخواد میتونه انجام بده، به پایان رسیده. تا به حال آمریکا تا به این حد ضعیف نبوده. از طرف دیگه سیستم اقتصادی و سیاسی ابرقدرت ها و اربابان جهان به بنبست اساسی رسیدن، بنبستی که حداقل در درون خودشون راه حلی برای اون پیدا نمی کنند. ما به پایان تاریخ نرسیدیم. تاریخ نگاشته خواهد شد. تاریخ همچنان جاری است. و این بن‌بست یک واقعیت غیر قابل کتمانه. بیگمان اگر در چنین شرایطی آلترناتیوی پیدا بشه، راه سومی پیدا بشه، خریدار بسیاری خواهد داشت. وقتی که من به اینجا میرسم، تأثیر و تأسف به شدت عمیق خودم رو در واقع اون چه که بر میهن عزیزم میگذره احساس میکنم و اعلام میکنم. ما این شانس رو داشتیم، نه شیخ نشین های کوچک، نه بحرین نیم وجبی که این روزها برای ما شاخشون نمیکشه، بلکه ایران. ایران با جمعیت 70 میلیونی، ایران با این تاریخ گذشته، ایران با این نیروهای انسانی بسیار زیاد و فعال و آگاه. وقتی که دارم میگم آگاه، همه میدونیم به مجردی که چند تا جوون از مرزت میشن به این طرف میان، شاهد هستیم که چه شگفتی ها که نمی آفریدن، چه کارهای بزرگی که نمی کنن. این نشون میده که اگر در داخل مملکت ما فضا بجز این فضا بود، بیگمان ما میتونستیم این امکان رو می داشتیم که با متحد کردن تمام نیروهای خوباندیش، روشناندیش و ضد امپریالیستی جهان، راه سوم رو بنماییم و بنمایانیم. اما صد حیف که این شرایط بر ما این روزها ممکن نیست. اگر به جای بستن روزنامه ها، اگر به جای به زندان انداختن زنان قهرمان مبارز که برای ابتدایی ترین حقوق انسانیشون مبارزه می کنند، اگر به جای به زندان انداختن معلمین که برای حقوق ابتدایی و امرار معاششون مشروع ترین خواستشون رو به مسالمت آمیزترین روش بیان می کنند، می مدیم اجازه می دادیم هر کسی هر مشکلی داره با صدای بلند اعلام بکنه، روزنامه ها هر اونچه که فکر میکنن بنویسن و مسئول خودشون باشن، وبلاگ ها هر چی که هست، هر چی که احساس میکنن خوب و بد بنویسن، اجازه میدادیم که رادیوها و تلویزیون ها در اختیار مردم باشه، اجازه میدادیم که مردم بدون قیم خودشون بدونن که کی رو انتخاب میکنن، به کی رای میدن، به مجلس میفرستن یا به در مسند ریاست جمهوری می‌ذارند. اگر این شرایط رو فراهم می‌کردیم، بیگمان می‌تونستیم هم انرژی هسته‌ای بی هیچ اشکالی داشته باشیم و هیچ کس در هیچ جای جهان حق نداشت به ما بگه بالای چشم ما ابروست و هیچ کس حق نداشت کوچکترین حرف به ما بزنه. از طرف دیگه میتونستیم صدها و هزارها استعدادهای تو سر خورده رو شکوفا بکنیم و کشورمون رو صدها مرتبه مرفه‌تر و راحت‌تر از اونچه که به تصور ما میگنجه در بیاریم. برحال من در این ساعت آخر سال 85 در پایان صحبتم باز برمیگردم به نوروز. در اول صحبتم گفتم نوروز یعنی روز نو. برگردیم به این اصل دیرینه تاریخیمون. ما باید کمر راست کنیم، باید لبخند بزنیم، پنجره ها رو باید باز کنیم، سرمون رو به اطراف بگردونیم. روز نو و نوروز و بهار و شکفتن شکوفایی به من میگه که من نمیتونم به من چه این نیز بگذرد صلاح مملکت خیش خسروان دانن رو شعار خودم بکنم. من مسئولم، من مثل گل باید بشکفم، مثل درخت باید لباس سبز به تن بپوشم، مثل رود باید جاری بشم، باید جاری بشم، باید خروش داشته باشم، باید بغرم، باید از صخره ها درشم. اگر نتونستم صخره ای را از سر راهم بردارم، از کدارش راهم رو باز بکنم و به جلو برم. باید این کار رو بکنم. این بایست طبیعی و تاریخی ماست. مبادا بر ما که لحظه ای دست بده راه دهیم. نوروز به ما اجازه معیوز شدن نمیده. نوروز بهار یعنی امید، نوروز بهار یعنی روز روشن و آفتاب درخشان. ما باید با آفتاب ایمان بیاریم، باید به شکوفایی ایمان بیاریم، باید بروییم و رویش رو بپذیریم. مبادا که یأس به دل راه بدیم. باید اگر هم دورنمای روزهامون تیره دیده میشه، باید با همت خودمون این تیرگی ها رو برطرف بکنیم. باید همچنان بر صلح‌خواهیمون اصرار بکنیم. باید همچنان بر حقوق اولیه و طبیعیمون اصرار بکنیم. باید بخوایم که انسانیت ما، آزاد بودن ما و مهمتر از همه بلوغ ما که در مراحل بسیار زیاد و در فراز نشیب‌های بسیار زیاد ثابت کردیم به رسمیت شناخته بشه. و امیدوارم که اون روز چندان دور نباشه. بهاران بر همه شما عزیزان خجسته باد. چنین باد و چنین تعلیم.